بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على البشير النذير الأمين سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برای سلامتی وجود مقدس ولی است ارباح نافدا شادی ارواح طیبی شهدا اموات گذشتگان علما مراجع زام تقلید امام بزرگوار مرحوم شیخ احمد آقای کافی رحمت الله علیه پدر و مادرایی که سالهای قبل بینمون بودن اسیر خاکند و چشم برای مجالسند امواتی که وابسته به مهدیه و این خانه امام زمان بودند سالهای قبل خادمان بزرگواری که از دست رفتند همه رو مهمان کنید و به جهت شفای عاجل بیماران یکی از اساتید حوزه خیلی مرد نازنینیه ایشون دچار یک کسالت شدیدی شده و متاسفانه مشکوک به پوکی و استخوان از این حرفا خیلی التماس دعا گفتن آقای عاشق محسن آقای کافی عزیزمون و همه مریضایی که التماس دعا گفتن همه رو مهمان کنید به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل چون روز دوشنبه آینده روز شهادت حضرت صدیقی کبرا سلام الله علیه بنا به قول 95 روزه یه چند جمله ای رو من ابتدا در مورد حضرت تقدیم کنم بعد آخر عرایزم هم روز جمعه است و منصوب به وجود مقدس ولی یست ارواح نافدا حتما یه دو سه جمله هم در مورد امام عصر تقدیم کنم که حق مجلس و این مکان مقدس انشاءالله ادا بشه یه لحظه منو نگاه کنید آقایون خدای متعال 124 هزار پیغمبری رو که فرستاده هیچ کدوم رو بدون معجزه نفرستاده آقایون اصلا معجزه برای پیغمبران نشانه حقانیت اونها بود اگه قرار بود پیغمبران معجزه نداشته باشن خب هر کی از راه میرسید میگفت من پیغمبرم مردم چجوری بپذیرند یعنی این معجزه‌ای که خدای متعال در اختیار انبیاء الهی قرار میداد این علامت و نشانه و دلیل و راهنمایی برای صداقت انبیاء الهی هر کسی از راه برسه که نمیتونه بگه من پیغمبرم بالاخره باید معجزه داشته باشه دیگه در احوالات این آقای وحشی میشناسیدش وحشی قاتل حمزه سیدالشهدا علیه السلام دیگه در احوالات ایشون نوشتن پیغمبر اکرم فرمود القاتل و المقتول کلاهما فی النار فی الجنه القاتل و المقتول کلاهما فی الجنه فرمود قاتل و مقتول هر دو در بهشتند گفتن آقا چجوری فرمود حمزه سید الشهدا عموی من که خب قطعا بهشتیه، سید شهداست، وحشی هم بهشتیه، خیلی عجیبه. حالا در مورد ایشون مطلب زیاده، الان وقت نیست من در تو عرض کنم. اون نکته ای که میخوام بگم اینه، خودش گفته بود که من بهترین خلایق رو روی این کره عالم کشتم و بدترینشون رو. بهش گفتن چجوری؟ گفت من در دوران جاهلیت حمزه سید الشهدا رو به شهادت رسوندم، بعد از اینی هم که مسلمون شدم مسیلمه کذاب رو کشتمش. میدونید مسیلمه کذاب یه شخصی بود که ادعای پیغمبری کرد، خویشون که معجزه که نداشت، میگم پیغمبر ها باید معجزه داشته باشن. آخه یه نفر بهش گفت که بابا پیغمبر اکرم درخت رو از جا کند و قدم زنان اومد معذر پیغمبر، تو میگی من پیغمبرم، بیا درختی رو از زمین جدا کن ببینیم میتونی. مسیلمه کذاب میگه نگاهی کرد هرچی به درخت گفت بیا جلو، خب درخت که به حرف اون نیست، هرچی شما دیوار صدا شنیدید از این درختم حرکت. یه مرتبه دیدن این مسیلمه کذاب خودش اومد پیش درخت، گفت ما انبیا متواضعیم، اگه درخت نیاد ما میریم پیشش. حالا میخوام عرض کنم که معجزه نشانه حقانیت انبیاست. حضرت یوسف سلام الله علیه وقتی در بستر افتاد لحظات آخر عمرش، خدا رحمت کنه مرحوم شیخ صدوق رو، در کتاب اکمال الدینشون نقل کردن که 80 تا از فامیلای خودش، دخترها، پسرها، نوه ها، نتیجه ها، دختر اموها، دختر دایی ها، فامیلا، اینا همه رو دور خودش جمع کرد، پسرها همه رو دور بستر جناب یوسف جمع شدن. یوسف صدیق چشاشو باز کرد فرمود من دارم از دنیا میرم، از نسل برادرم لاوی خدای متعال یه پیغمبری میفرسته به نام موسی. اگر شما بودید و ایشون رو درک کردید از زیر پرچم ایشون خارج نشید. آقایون امام صادق علیه السلام می‌فرماید از روزی که یوسف پیغمبر این حرف رو زد تا زمانی که موسی بن عمران ظهور کرد 300 سال طول کشید. تو این 300 سال امام صادق علیه السلام می‌فرماید 50 نفر ادعای موسویت کردن تا ما موسی هستیم. چرا؟ چون مادر مرده ها باورشون نمیشد که پیغمبر باید معجزه داشته باشه. پیغمبر بدون معجزه ما نداریم. از این 20 چند تا پیغمبری که خدا متعال اسمشون رو توی قرآن آورده، در قرآن خدا متعال معجزه بعضی از انبیا رو ذکر کرده دیگه. مثلا در مورد موسی بن عمران علیه السلام خدا متعال می‌فرماید ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات. می‌فرمایم ما به موسی بن عمران 9 تا معجزه داده بودیم، یکیش اساس. دقت فرمودید؟ در مورد حضرت مسیح علیه السلام داریم که قرآن می‌فرماید و ابرئ الاکمه والابرص و احی الموتا باذن الله. می‌فرماید ما به حضرت مسیح علیه السلام قدرتی داده بودیم که مرده‌ها رو زنده می‌کرد، بیماری‌ها رو شفا می‌داد. من روایتی دیدم امام باقر علیه السلام فرمود مردم صف می‌کشیدند، آقایون خواهرای بزرگوار، مردم صف میکشیدن وجود مبارک حضرت مسیح علیه السلام با اعجاز خودش اونا رو درمان میکرد. یه نفر از امام صادق سوال کرد ابن رسول الله حضرت مسیح علیه السلام مرده رو زنده میکرد، شد یه نفر رو زنده کنه که سالها بمونه، یا زنده میکرد این بیچاره دوباره بلا فاصله میمردند؟ حضرت صادق علیه السلام فرمود نه، مسیح علیه السلام بعضی رو زنده می کرد تا 50 سال بعد از این معجزه اینا چی زندگی می کردن. دقت فرمودی چه عرض کردم؟ حالا این معجزاتی که پیغمبران الهی دارن اگه بخوام واردش بشم خیلی وقت کم میاریم. میخوام یه جمله محضرتون عرض کنم. یه لحظه منو نگاه کنید، حرارت کلام منو بگیرید. وجود مبارک حضرت خاتم الانبیا 4400 معجزه داشته. آیت الله العظمى مکارم شیرازی تو این کتاب پیام قرآنشون که چند جلده اونجا نوشته که از این 4400 معجزه‌ای که خاتم الانبیا داشته ها 3000 تاش مستند به روایات اهل بیت علیهم السلام. یعنی 3000 روایت ما داریم که معجزات خاتم الانبیا رو ذکر کرده. حیف الان وقت نیست و الا من 2 ساعت در این مورد میگفتم و تو عرش و سیل میکردی. مثلا بعضی از این معجزات سید الشهدا علیه السلام نقل کرده، خدا رحمت کنه مرحوم های دشتی رو، مترجم نهج البلاغه، چند سال قبل از دنیا ما همسایه بودیم با هم، خیلی آدم عجیبی بود. بر اثر صحنه تصادف متاسفانه ایشون از دنیا رفت. نهج البلاغه رو ترجمه کرده، یه لغتنامه برای نهج البلاغه نوشته. از روزی که سید رضی خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار امیرالمومنین رو جمع کرده تا الان کتابی به اتقان این لغتنامه ای که این مرد نوشته تا حالا در مورد نهج البلاغه نوشته نشده. ایشون یک کتابی داره به نام فرهنگ سخنان امام حسین علیه السلام. بعضی از معجزاتی رو که خاتم الانبیا داشته از زبان سید الشهدا تو این کتاب ذکر شده. مثلا من یکیشو بگم شما کیف کنی. سید الشهدا علیه السلام فرمود من در محضر خاتم الانبیا، خب ایشون 5 سالش بود دیگه، ابی عبدالله علیه السلام کودک بودن، خاتم الانبیا دنیا رفت. سید الشهدا فرمود من در محضر جدم بودم، یه وقتم یه عربی اینجوری، نگاه کنید این آستینشو اینجوری گرفته بود، اینطوری این آستینو جمع کرد اینطوری اومد محضر خاتم الانبیا. به حضرت یه نگاهی که از حضرت با اسم صدا زد. خب میدونید قرآن کریم میفرماید شما حق ندارید پیغمبر رو با اسم صدا بزنید. این مرد عرب بادیه نشین یه نگاهی کرد و حضرت با اسم صدا زد و گفت تو پیغمبری؟ حضرت فرمود بله من مبعوث به رسالت شدم. گفت خب پیغمبر باید معجزه داشته باشه، یه معجزه به من نشون میدی؟ حضرت فرمود چیزی مد نظرت؟ این آستینشو باز کرد، یه سوسمار کوچیکی توی آستینش سید الشهدا فرمایید این آورده بود. بعد گفت اگه این جانور شهادت داد که تو پیغمبری من و خانوادم در جا به تو ایمان میاریم. حضرت ابی عبدالله علیه السلام فرماید جدم خاتم الانبیا با این انگشت اشاره شون یه اشاره‌ای به سر این جانور کردند. آقایون باور کننده تو جلسه هست یا الان دوران هوش مصنوعی و اینترنت دیگه این چیزا رو ما قدیمی میدونیم؟ سید الشهدا علیه السلام فرمایه حضرت یه اشاره‌ای که با زبان فصیح این جانور شهادت داد، عربه افتاد به پای خاتم الانبیا و مسلمان شد. اصلا سال اول رسمی شدن بعثت خاتم الانبیا، چون حضرت 3 سال که مخفیانه تبلیغ میکرد، سال 4 به بعد با آیات آخر سوره مبارکه حجر فاستع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین انا کفیناک المستهزئین ولقد نعلم انک یزیغ صدرک بما یقولون فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین و عبد ربک حتی یأتیک الیقین. با این آیات آخر سوره حج رسالت خاتم الانبیا علنی شد. خواهر و برادر، تاریخ نوشته سال 4 بعثت، یعنی اولین سالی که بعثت خاتم الانبیا علنی شد، معروف شده به سال اعاجیب. میشه میگه سال اعاجیب، چرا میگه سال اعاجیب؟ میگه از بس معجزه اتفاق افتاده در اون سال. ها معجزاتی اتفاق افتاد. عرض کردم 3000 تا از این معجزات در طول 23 سال رسالت خاتم الانبیا اینا مستند به روایات اهل بیت علیهم السلام. سنگ ریزه تو دست حضرت حرف زده، بیمار شفا پیدا کرده، حتی مرده زنده شده، شق القمر، بفهم اینا بعدش تو خود قرآن هم اومده. اینا معجزات خاتم الانبیا بود. مثلا رسول خدا سال 13 بعثت، یعنی 13 سال بود حضرت تو مکه بود، تصمیم گرفتن به دستور خدا هجرت کنن. هجرت خاتم الانبیا هم خودش یه داستان عجیبی داره. حضرت وقتی که حرکت کرد بیاد، الان میدونید آیه 27 سوره مبارکه بقره در همین مورد دیگه که امیرالمومنین جای خاتم الانبیا لیلة المبود معروف دیگه، جان خودش رو فدای خاتم الانبیا کرد امیرالمومنین علیه السلام که و من الناس من یشری نفس و ابتغاء مرضات الله والله الرؤوف بالعباد، در همین مورد نازل شده. خاتم الانبیا که داشتن می اومدن، حالا عرض کردم داستان مفصله، تو راه رسیدن به خونه یه خانمی به نام ام معبد. حضرت وارد این خونه شدن، خواهر و برادر، تو این خونه یه دونه درخت وسط حیات بوده معروف به درخت اوسجه است. تو این خونه یه دونه میشم، گوسفند میشم بوده و یه چاه هم بوده که دیگه آبش ترنشین شده بود، یعنی دیگه آبش تقریبا خشکیده بود. خاتم الانبیا به ام معبد نگاه کرد، فرمود این گوسفند بیچاره چه اینجا نگرش داشتی؟ خب میفرستدش با گله بره. چرا؟ ام معبد نگاه کرد، آقا این گوسفند مریضه، ما ترسیدیم تلف بشه، اینجا نگرش داشتیم که اگه مشکلی پیش اومد نذاریم گوشتش حروم بشه، دیگه ذبحش کنیم. خیلی عجیبه. مرحوم شیخ صدوق فرماید خاتم الانبیا دست کشید رو کمر این میش، چنان پستان این حیوان پر از شیر شد، تمام افرادی که اونجا بودند همراه خاتم الانبیا از شیر این حیوان خوردند. بعد اومدن کنار این چاه، یه مقدار آب مزمزه کردند، ریختن داخل این چاه، یک مرتبه چاه آب زد بالا. یه درختم وسط این عرض کنم منزل بود، نمیدونم الان حضرت وضو گرفته آب مزمزه کرده چه کرده، میگن یه مرتبه این درخت به بار نشید، به بار نشست، کار به جایی رسید، آوازه این درخت تو کل جزیره العرب پخش شد. آقایون کار به جایی رسید که مردم برای تبرک میمدن منزل ایشون، از شاخ و برگ این درخت چه میگردن؟ تبرک میجستن. حالا عجیبه، این ام معبد میگه روزی که خاتم الانبیا از دنیا رفت من دیدم یه چند تا از شاخ و برگ این درخت خشکید. صدیقه کبرا که به شهادت رسید دیدم یه چند تا دیگه از شاخ و برگش خشکید. امیرالمومنین به شهادت رسید همینجور، امام مجتبی همینجور، روز عاشورا من یقین کردم که ابی عبدالله به شهادت رسیده. بهش گفتم از کجا؟ گفت من وقتی وارد حیات شدم با کمال تعجب دیدم این درخت خشکیده و از زیر شاخ و برگ این درخت خون تازه جاریه. رفقا اینا رو امروز برای جوانای امروز بگی باور کننده هست؟ حالا صبح جمعه خلقتون رو تنگ نکنم، تو مهدیه تهران و دعای ندبه هنوز که اتفاقی نیفتاده، بذارید یه چند سال دیگه بره. حالا این هوش مصنوعی آقایون کاری کرده بیشترین مراجعه کننده رو حتی در بین قشر متدینین هوش مصنوعی داره. طبق آمارایی که بیده الان دفتر مراجع ازام تقلید در قوم، انقدر که هوش مصنوعی مراجعه کننده داره، بفرمایید که دفتر مراجع ازام تقلید انقدر مراجعه کننده نداره. که اونای ما متدینین رو دارم میگم، حالا اونایی که متدین نیستن که اصلا اساسا موشه مصنوعی هم نباشه خیلی انگیزه برای ارتباط نداره. متدن بین خودمون، ندب خونا، هیئتیا، روزه خونا، اونایی که تو خونه هاشون روزه میگیرن، اونایی که سالی چند بار کربلا میره، بین متدینین ندارم میگم. الان بیشترین مراجعه کننده رو هوش مصنوعی، هنو که اتفاقی نیفتاده. بذاری چند سال دیگه بره ببینم وقت تو جرأت داری روی منبر بشینی بگی روز عاشورا هر سنگی رو که از رو زمین برداشتن، از زمین خون جوشید، ببینم جرأتشو داری. آقایون، در بین خلفای بنی مروان ما آدم کثیف‌تر از عبدالملک مروان نداریم. عبدالملک مروان به حمامت المسجد معروف بود. حمامت المسجد، حمامه یعنی کبوتر، مسجد هم که معلومه، یعنی کبوتر مسجد. به قدری آقایون عبادت میکرد تو مسجد، تکبیرت الاحرام نماز بعد رو به سلام نماز قبلش بس میکرد. آقا قرآن بخون، نماز شب بخون، ذکر بگم. وقتی پدر ملونش از دنیا رفت، میگم که ملازم با مسجد بود، دارم نشستن گفت حالا کی بیاد سر کار. یکی گفت که کی بهتر از این بابا، این کبوتر مسجد دیگه، این الان قرآن بیاد. اما من یواش در گوشتون میگم، کار به جایی رسید دوران عبدالملک که اصلا مردم یزید و فراموش کردن، اینقدر این مرد خبیث بوده. خودش گفته یکی از سیئات من حجاج ابن یوسف ثقفیه که 120,000 شیعه رو کشت. دقت میکنید؟ این آقای عبدالملک بر ما عرض کردم کبوتر مسجد، چقدر کارش به جایی رسیده بود که میگفت آقایون ببخشید، اگه این حرف رو نزنم میترسم خدا رحمت کنه آقای کافیو، ما از ایشون یاد گرفت نزنم این حرف رو بده دیگه. بعضی تا مسئولیتی ندارن چسبیده به جا نمازن، بعضی تا کاری نیستن و تو خونه هاشون هستن، حرم میرن، مسجد میرن، اهل تهجدن، آقا داد بزن و حرف بزن و اینا. اما همین که یه جایی صاحب مسئولیتی یه چیزی میشه، همه چی یادشون میره. این بدمق عبدالملک رو میگم، حالا وقت نیست، فرصت داره به سرعت میره. آقا اون کار به جایی رسیده بود که ملازم مسجد بود، اما مسئولیت که دستش رسید کار به جایی رسید، میگفت شراب دیگه منو مست نمی کنه. بهش میگوندم پس چی؟ میگم من الان جز با خون به اون نعشگی نمیرسم. حالا میخوام این جمله رو بگم، خیلی آدم عجیب و غریبی بوده این عبدالملک مروان. میگه روز عاشورا که سید و شهدا رو به شهادت رسونم، من تو بیت المقدس بودم. کجا بودم آقایون؟ کجا بودم؟ شما بگی. گفت کجا بودم؟ بیت المقدس، همینجا که الان افتاده دست اسرائیلیا. خدایا به آبروی امام زمان ریشه اسرائیل رو بکن. یه بلایی شدن الان برای جامعه، اصلا بشریت. عبدالملک مروان میگه من روز شهادت ابی عبدالله کجا بودم؟ بیت المقدس بودم. نگاه کنید حرارت کلام و صحب جامعه بگیرید. این ملعونی که خودش میگه یکی از سیئات من حجاج ابن یوسف ثقفیه، میگه روز عاشورا من فهمیدم سید الشهدا رو کشتن. گفت کجا فهمیدی؟ گفت هر سنگی رو که تو بیت المقدس من از رو زمین برداشتم، دیدم از زیرش خون تازه اومد. حالا برو امروز به جوانای دبیرستانی تهران، قم، شیراز، اصفهان، مشهد، شهرهای بزرگ، تو دانشگاه بگو از درخت خون میومد. میگه چی میگی تو؟ چی این حرفا چیه میزنی؟ بهش بگو ما از سنگ برمیداشتیم، از زیر سنگی که رو زمین برمیداشتیم خون تازه میجوشید. قاه قاه میخنده، مگه مسخره نمی کنند؟ مگه الان تو فضای مجازی بیداد نیست؟ خب حالا عرض کردن، حالا هنوز که زوده، بذارید یه چند سال دیگه بره. خب اینا معجزات پیغمبر اکرمه. حالا خوب دقیقه همه اینا رو گفتم برسم به اینجا. یکی از معجزات بزرگ پیغمبر اکرم معجزه‌ایه که حضرت رضا علیه السلام وجود مقدس سامن الحجت سلطان سریر ارتضا علی ابن موسی رضا المرتضا پاره تن پیغمبر افتخار ایران میزبان ایران، ایران خونه امام هشتمه. امام هشتم فرمود اگر کسی این معجزه رو منکر بشه مسلمان نیست، از ما نیست. به حضرت گفت آقای معجزه چیه؟ فرمود سه تا چیز نباید منکر بشه، یکیش اینه. فرمود معراج خاتم الانبیا است. خاتم الانبیا معراج رفته. آقای معراج هفت آسمان هفت عوالم رو خدای متعال. یه نفر از امام باقر سوال کرد آقا ان الله تبارک و تعالی یوسف به مکانن، آیا خدا رو میشه به مکانی توصیف کرد؟ حضرت فرمود تعالی الله عن ذلک، خدا که در حس زمان و زمین و مکان و این چیزا نیست. گفت پس چرا پیغمبر اکرم رفته بود معراج؟ ها ببینید این معراج رفتن خاتم الانبیا فلسفه داره، دلیل داره. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا، تو سوره مبارکه نجمم داریم، شما تو دعای ندبه میخونی، فدنا فتدلا فكان قاب قوسين او ادنا. این مربوط به معراج خاتم الانبیا است. حالا امام هشتم فرمود دو تا چیز دیگه هم هست نباید شما منکر بشین، یکیش مسئله خلقت بهشت و جهنمه. اباسل تهروی از امام رضا پرسید خدا بهشت و جهنم رو آفریده؟ فرمود همه الان موجوده. فرمود از ما نیست اون کسی که منکر خلقت بهشت و جهنم بشه. دیدید تو این فضای مجازی چی میگن؟ حرفای میزنن از این، اینا موافق با روایات آیات نیست که نمیدونم بهشتت اینجاست و دنیات اینجاست و نمیدونم بهشت آخرت تو دنیاست و بله. در مورد اینکه دنیا دار مکافات شما از هر دستی بدی از همون دست بهت برمیگردونن که شکی نیست، در این مورد که شکی نیست. انقدر این دنیا به هم وابسته، شما از هر دستی بدی از همون دست بهت برمیگردونند، در مورد این که شکی نیست. اما امام هشتم فرمود بهشت جهنم چی؟ بهشت جهنم همه الان آقا موجوده، همه الان خدای متعال آفریده. منو نگاه کنید آقا، هی فهم میاد نگه. امیر المومنین فرمود خدای متعال 18,000 عالم آفریده که زمینی که شما دارید توش زندگی میکنید نسبت به بعضی از این عوالم مثل یه انگشتره که انداخته باشیش تو بیابون. بله؟ خیلی کسی به خودش غره نشه. این دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم آقا 149 میلیون کیلومتر تا خورشیده و 8 ثانیه طول میکشه، 13 ثانیه اونم چقدر طول میکشه نور خورشید برسه، و قطر زمین چقدره؟ مگه چقدره همه این زمین چقدر؟ یعنی خدا همیتون امیرالمومنین علیه السلام فرمود شما اولین آدم نیستید، آخریش هم نیستید. حضرت فرمود خدا 18,000 عالم آفریده، تازه اینایشه که امیرالمومنین تونسته بگه. فرمود بعضی از این عوالم الان قیامتشون شروع شده، همه الان قیامتشون شروع شده. بعد ابن عبدالله تبریزی تو کتابش نوشته زمینی که ما داریم توش زندگی میکنیم تولد داره، جوانی داره، پیری داره و مرگ داره. ابن عبدالله تبریزی تو کتابش نوشته الان زمینی که ما داریم توش زندگی میکنیم دوران پیریشو داره میگذرونه، جوانیشو پشت سر گذاشته، حالا آرام آرام داریم میرسیم به مرگ زمین. حالا عجیب اینه امیرالمومنین میفهمه شما خیال میکنی خدای متعال قیامت شما رو که شروع کرد پاهاشو میندازه رو هم، یه لم میده، یه پشتی بذاره، یه فالوده بستنی براش بیارم بخوره بگه خب الحمدلله کار انسانم به اینجا ختم شد. نه، امیرالمومنین میفهمه خدا دائم داره خلق میکنه. آقا همه الان که ما اینجا نشستیم همینطور داره خلق میکنه. به تعداد انسان ها حنجره آفریده. به تعداد آقا انسان ها رو کره زمین بند انگشت. بله الان توی دادگاه که میری هر جا میری امضا بخوا میگن یه اثر انگشتم بذار. هیچ اثر انگشتی شبیه دیگری نیست. بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، تو سوره مبارکه قیامت میگه خدا من نتال قیامت این بند انگشتاتونو میاره. حالا من اخیرا یه جمله دیدم اشک چشم، آقایون این بند انگشت پدر و پسر مثل هم نیست، دختر و مادر مثل هم نیست، بند انگشتا همه الان میبینید اصلا امضا میگیرم به خاطر همینه. اخیرا بزرگان به این نتیجه اشک چشم هم همین جوره، میگن هیچ اشک چشمی با دیگری با هم دیگه چیز نیست، با هم دیگه شباهت نداره. اینه که ما تو روایت 1400 سال قبل امام صادق فرمود مادرم زهرای مرضیه وارد قیامت که شد به یادها قاروره، یه شیشه دست حضرته. پرسیدن آه این شیشه چی هست؟ فرمود اشک چشم شیعیانش رو جمع کرد. چه سریه تو این قضیه که حالا یه پسر جوان برگرده اونجا بگه آقا منم اشک چشم داشتم، حالا بیا جداش کن اونجا. اصلا میگن اشک چشم ها شباهتی به هم نداره، قاطی نمیشه با هم دیگه، درسته میریزی رو هم، مایه ممکنه با هم سرایت پیدا بکنه، ولی هیچ کدوم مثل بند انگشت میمونه دیگه. و بعد امام اشتم فرمود یکی دیگه از چیزایی که شما نباید منکرش بشید مسئله رجعته. حالا اینا رو گفتم برسم به اینجا. خواهرا و برادرا، خاتم الانبیا وقتی که معراج رفت، خدای متعال بهشت و جهنم رو بر پیغمبر عرضه کرد. خاتم الانبیا میفرماید من وارد بهشت که شدم جبرئیل امین مرا به سیبی مهمان کرد. شما تو زیارت حضرت صدیقه کبرا، تو این زیارتایی که دارن یک کلمش اینه السلام علیک یا تفاحت الفردوس. خیلی عجیبه، خاتم الانبیا سیب رو که میل کرد، خودشون میفرماید آخرین لقمه ای که از گلوی من پایین رفت سنگینی نور زهرای مرضیه رو در وجود خودم حس کردم. دقت کردی چه عرض کردم؟ نور صدیقه کبرا منتقل میشه به خاتم الانبیا. خواهرا برادرا، به قدری این بانو عظمت داره که خدای متعال وقتی که میخواد نور صدیقه کبرا را از عوالمی که تصورش برای ما خاکی و آسان نیست به زمین بکشونه، زهرا رو نمیاره پایین، پیغمبر رو میبره بالا. دقت کردی؟ پیغمبر رو میبره بالا به خاطر اینکه نور منتقل بشه. و این یکی از مهمترین اعجازاییه که در مورد وجود مقدس حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیه است. بذارید یه جمله دیگه هم بگم شما کیف کنید. الله اکبر. شأن انبیا آقایون توی این دنیا مراجعه به مردمه. هیچ پیغمبری در این عالم مجاز نبوده که مردم رو رها کنه. اصلا خدا مردم پیغمبرها رو فرستاده به خاطر نجات مردم که برن سراغ مردم. ما یه پیغمبر داریم مردم رها کرد، شد آنچه که شد. همه تونم میشناسیدش، معروفه. ما مسلمان ها ایشون اصلا یه سوره مستقل تو قرآن به نام ایشون داریم و اونم وجود مبارک حضرت یونسه. یونس پیغمبر مردم رو ول کرد، شد آنچه که شد. و ان یونس لمن المرسلین اذ ابغ الی الفلک المشحون فالتقمه الحوت فهو ملی فصاحم فکان من قرعه کشیدن فصاحم فکان من المدهزین. اهل کشتی قرعه کشیدن سه مرتبه که کیو بندازن جلو این ماهی عظیم الجثه که امام صادق مشخصات این ماهی ذکر کرده. فالتقم الحوت فهو ملیم، آخرم دوچارش بفرمایید که شکم ماهی شد. که امیر المومنین میفرماید فلولا انه کان من المغرین، قرآن میفرماید من المسبهین، ولی امیر المومنین رو منبر فرمود فلولا انه کان من المغرین، اگه از مغرین نبود للب سفی بطنه الی یوم یبعثون. فرمود تا قیامت تو شکم ماهی میموند. حالا ببینید منو نگاه کنید آقایون، هیچ پیغمبری حق نداره مردم رها کنه، هیچ پیغمبری. پیغمبر شأنش اینه که بره سراغ مردم. اما آقایون خاتم الانبیا از معراج که برگشت خدای متعال فرمود حق این که با مردم مرتبط بشی نداری. خطاب کرد فرمود 40 شبانه روز باید با مردم قطع رابطه کنی، دستت نباید بره تو سفره مردم دنیا. مردم دنیا لیاقت اینا رو ندارن. خیلی عجیبه 40 شبانه روز خاتم الانبیا تو قرنطینه قرار گیره. برای چی؟ امام باقر میفرماید به خاطر اینکه مادر ما میخواد به دنیا بیاد، صدیقه کبرا میخواد به دنیا بیاد. کی فاطمه رو شناخته؟ کی فاطمه رو شناخته؟ به تعبیر مقام معظم رهبری یه جمله‌ای داره، قدرت داشتم و هزینش بود این جمله آقا رو سردر دنیا مینوشتم که همه عالم بدونه. حضرت آقا میفرماید فاطمه معمایی است حل ناشدنی. شخصیت زهرا مرضیه رو کسی نمیتونه به عمقش برسه. حالا این عظمت صدیقه کبرا با این جایگاهی که داره، خدای متعال هر زنی رو که خواهرای بزرگوار الهی فدای عفت شما، چادر شما، این ارتباط و پیوند شما با صبح جمعه، خواهرای بزرگوار مقام و منزلتشون خیلی عجیبه. یه جملش اینه، خدای متعال وقتی که زن رو توی این عالم آفرید برای اینکه از این گوهر هستی محافظت کنه دو تا پناهگاه قرار داده. تمام زنان عالم اینجوری هم. اولیش مرده، زن باید در حمایت مرد در بیاد. اصلا 99 تا فرق روایات اهل بیت بین مرد و زن ذکر کردن، یکیش اینه که میگم زن باید در حمایت قرار بگیره، باید مرد او رو حمایتش بکنه. ببخشید شاید در 15-20 سال قبل من یه شب بوشهر منبر بودم، از منبری که اومدم پایین اومدم دفتر سازمان تبلیغات بود، نمیدونم یادم نید دفتر امام جمعه بود، با یکی از مسئولین قوه قضاییه، یکی از منبری های معروف قم، خیلی ایشون منبر میره، خدا رحمت کنه آیت الله شاهرودی رو، رئیس قوه قضاییه که دچار سرطان شدند و از دنیا رفتند. آقایون ما با ایشون هم اتاق شده بودیم، معاون به حساب قوه قضاییه بودن توی بخشی. من به ایشون گفتم که خب دو به دو بودیم، شب با هم بودیم، بهش گفتم شما چند سال تو کار قضایی؟ ایشون برگشت گفتش که من مثلا حالا 10 سال 15 سال 20 سال، گفت یه عددی رو فرمودن. چون بهش گفتم تلخترین خاطره تو میگی تو این چند سال، این تلخترین خاطرت. یه آهی کشید و گاه های زهیری من یه پرونده اومد تو دستم، جیگرم آتیش زد. بهش گفتم چی؟ گفت یه مهندسی در فولاد مبارکه اصفهان در اوج دیانت و تقوا، متاسفانه همسرش پای یکی دیگه اومد میونو، این بنده خدا رو بردنش تو جاده امامزاده عبدالله به طرف قم و بعدم بردنش توی خاکی. خلاصه این مهندس رو من میگم به شهادت رسوندن. حالا ایشون میفرمود که ما اول دستور داریم به خانومشو بگیرید. خانومشو گرفتن آوردن، 2 روز نشد اعتراف کرد. اصلا 2 روز نشد اعتراف کرد، گاره اینجوری شد، گریه میکرد. ایشون میفرمود 3 روز آخر عمرش این خانوم روزه گرفت و به قدری ناراحت بود و گریه میکرد که چه غلطی بود کرد. که من بهش گفتم خود تو که اینجوری هستی، اینقدر مهندس رو دوست داشتی، آخه چی شد که اینجوری شد؟ خواهرا گوشا بازه، دارم چی میگم یا نه؟ میدونید ایشون چی گفته بود؟ این مسئول قوه قضاییه میگه من بهش گفتم خود تو اینقدر شوهرت رو دوست داشتی، آخه برای چی این کارو کردی؟ گفت همینجوری که گریه میکرد، گفت دلیلش این بود، گفت ایشون حامی من نبود تو زندگی، هر چی بهش میگفتم میگفت چشم، اینجا بریم چشم، اونجا نریم چشم، اینو میخوام چشم، اونو نمیخوام چشم. مرد باید گاهی از وقت، خدا رحمت کنه عاشق احمد کافی رو، مرد باید گاهی وقتا این جور جذبه خودش رو نشون بده که زن حس کنه یک پشتیبان داره. بابا اهل بیت علیهم السلام اینجوری بودن، امیرالمومنین مراسم عقد و ازدواجشون یه ما طول کشید، یعنی دوران نامزدی امیرالمومنین و صدیقه کبرا یه ما طول کشید. خاتم الانبیا توصیه‌ای به امیرالمومنین داره در دوران نامزدی که اصلا من یه چیزی میگم شما یه چیزی میشنوید. دقت فرمودید دارم چه عرض میکنم؟ خب حالا تا اینجا رو داشته باشید. این یه حامیه، اینو گفتم. یه حامیه دیگه هم زن داره، اونم خونه است. خونه آقایون، خانه قداست داره به قدری قدر. من دیروزم حرم منبر بودم، قوم خیلی مردم گریه کردند با این جمله‌ای که عرض کردم. به قدری خونه قداست داره که احدی توی این عالم مجاز نیست قداست خونه کسی رو بشکونه، ولو با یه نگاه، ولو با یه نگاه. پیغمبر اکرم فرمود کسی که حرمت خانه کسی رو بشکنه ولو با یه نگاه، اگه چشماش رو از حدقه در بیارید حقش و جای ملامت نیست. حضرت تو خونه نشسته بودن، دیدن یه حکم ابن عاص ملعون، خیلی آدم رزلی هن اینا، نگاه کنید ملعون اینجوری کرده بود. ببینید این آخه درهای قدیم که مثل درهای الان ریموتی که نبود که دکمه بده در باشه اونجا. چهار تا تخته رو میذاشتن کنارم، یه گلمیخ میزدن میشد در. حالا پسر جوان توی فضای مجازی میگه که مگه خونه حضرت زهرا در داشته؟ این خیال میکنه درهای ریموتی الانه. آخه من یه جای منبر بودم گفتم امام هشتم علی ابن مسرزا برای امام جواد موز پوست میکند، یکی بعد منبر اومد گفت یعنی دوران امام رضا موز بود؟ گفتم تو خیال میکنی چیپسه که تازه کارخونش تأسیس شده باشه؟ آخه در حالا چهار تا تخته میذاشتن کنارم، یه گلمیخ میزنم میشد در. طرف حکم ابن عاص اومد اینجوری یه چششو بسته و لای شکاف در اینجوری داشت تو خونه پیغمبر رو نگاه میکرد. حالا رسول خدا با اون عزم حضرت تا متوجه شد، نمیدونم عصا بود تازیانه، حالا هرچی بوده، حضرت برداشت پرید بیرون. این حکم هم جوان بود، زرنگی که دیوار رو گره پرید رو پشتمون فرار کرد. رسول خدا به بلال فرمود مردم رو جمع کن. اومد بالای منبر رو کرد به مردم، فرمود اگر حکم ابن عاص رو میگرفتم چشماشو از حدقه در میوردم. بعد آقایون حضرت به اینجا اکتفا نکرد، فرمود از دست من فرار کرد، اما حکم ابن عاص نفی بلد میشه، حق این که تو مدینه بمونه رو نداره. پرسیدن چرا؟ فرمود به خاطر اینکه حرمت خانه رو شکونده، قداست خانه رو شکونده. خب حالا من یه سوال کنم، قداست خونه به چیه؟ به سنگ رومیشه، به کاشی فلانشه، به شیر اهرمیه، نمیدونم به مسالهشه که شما اینا رو طبق نظام مهندسی ساخته باشی، بحثش به ایناست؟ آخه یه نفر اومد به امیرالمومنین گفت آقا میخوام یه قباله بنویسی برام، میخوام یه خونه بخرم. حضرت فرمود بیا قبالت پیش منه، بیا 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 خودم مینویسم برات. هیچ قباله ای هم به استحکام هم قباله ای که امضای علی پاش بشه نمیرسه. حضرت فرمود به ابی رافع فرمود، ابی رافع کاتب امیرالمومنین بود، فرمود بنویس. ایشون قلم دستش گرفت، منو نگاه کنید آقایون. حضرت فرمود خرید خانه ای را مرده ای از مرده ای دیگر، که از چهار سو چهار سمتش بدین شرح هست. آخه خونه که میخری باید بالاخره ضلع شمالی یا جنوبی اناش معلوم میشه دیگه. حضرت فرمود خرید خانه ای را مرده ای از مرده ای دیگر، که از چهار سو چهار سمتش بدین شرح هست، از سمتی به مرگ و از سوی به قبر، و از سوی به صراط، و از سمتی به حساب. سرش طرف انداخت با این. حضرت فرمود تازه دو نقص دیگر دارد که مردم کمتر به آن توجه دارند. با هر مصالحی که ساخته شده باشد سرانجامش تخریب است، و در هر نقطه ای از مکان شهر که باشد سرانجامش قبر است. طرف سرش انداخت با این که آقا من خونه اینجوری میخوام چیکار؟ حضرت فرمود بیا بیا تا من خودم یه قباله برات بنویسم عرش و سیل کنی. آقا چی؟ فرمود فروخت خانه ای را علی به این مشتری، حالا اسمش علی کی بوده، که از چهار سو چهار سمتش بدین شرح است، از یک سمت به خانه رسول الله، از سوی به خانه علی ابن ابی طالب، از سوی به خانه امام مجتبی و از سمتی به خانه سید الشهدا. این طرف خیال میکرد که آقا میخواد تو مدینه بشه خونه بده. عرض کرد آقا این خونه کجاست؟ فرمود در بهشت فاطمه. فرمود در بهشت فاطمه. گفت آقا چیکار کنم من به این خونه برسم؟ فرمود اینم یعنی این سرنخ دست منه. پولا رو در اختیار من بذار، خونه رو یه ذره کوچیک‌تر بگی، آخرتت رو آباد کن. آقا این خونه خیلی قداست. ای کاش دهشم من وقت داشتم راجع خونه برات صحبت می‌کردم. خونه خیلی قداست داره. اون وقت ارزش هر خانه‌ای به اهالیشه. کدام خانه با عظمت‌تر از خانه پیغمبر و خانه زهرای مرضیه؟ حرفم تمام. بله این خانه به این عظمت رو چی کار کرد؟ آقای اون کاری کردن که انگار خاتم الانبیا که از دنیا رفت، انگار یه دیکتاتور ظالم آدم کشه. بفرمایید خون آشام العیاذ بالله نستجیر و بالله زبون املال. انگار یه چنین کسی از دنیا رفته، نذاشتن آب کفنش خشک بشه. بله حرمت صدیقه کبرا رو با این عظمت چنان پایین آورده بودن تا سر حد خانومای خودشون پایین آورده بودن که اون نانجیب صدا زد بیارید هیزم بیارید. حرفام در مورد امام زمان موند، اما خود آقا راضیه. روزه مادرش امروز شما خوب گریه کنید. نانجیب صدا زد هیزم بیارید. سوال کرد هیزم کجا؟ گفت دنبال من بیاد، نمیخواد بپرسی کجا. مستقیم اومدن در خانه و که جبرئیل بدون اجازه وارد نمیشد. یکی برگشت گفت بابا تو این خونه دختر پیغمبر فاطمه داخل این خانه است. صدا زد و این کانت فیها باشه. فاطمه، فاطمه کیه؟ که ما اگه از این داغ بمیریم سزاواره و جای ملامت نیست. لا اله الا 12 نفر تو خونه تحصن کرده بودن، هیزامی که آوردن روشن کردن. پسر جوان میپرسه مگه علی تو خونه نبود؟ دختر جوان سوال میکنه چجوری علی به خودش اجازه داد که فاطمه بره دم در؟ بهت بگم. میگه تا صدا و شلوغی بلند شد و هیزام آوردن که در خانه رو بسوزونن، یه وقت امیرالمومنین نیمخیز شد که بلند شه که ذوالفقار رو برداره که داریم. یه پارچه سبز رنگ قرمز رنگی بوده که امیرالمومنین تو جنگا به پیشانی می‌بسته. بلند شدن که ذوالفقار رو بردارن، یه مرتبه صدیقه کبرا صدا زد علی جان بشین، این کار کار خود فاطمه است، این کار کار خود فاطمه. اگه فاطمه نره دم در کسی صدای قربت تو رو نمیشنوه. به خدا اگه همه مدینه میرفتن پشت در، اگه همه مدینه میرفتن نمیتونستن قربت علی رو به این عالم برسونن. اما فاطمه وقتی که میره آماده اید یا نه؟ همین که بین در و دیوار قراریه. لا اله الا الله. سه تا ناله زد امروز صبح جمعه از یبن الحسن. نمیدونم کجایی تو این ایام، شاید خونه خودت رو قابل بدونی یه نظری، اما من مطمئنم خبر جلسمون به گوشش میرسه. مردم برای مادر امام زمان بلند بلند گریه کنی. فرمود صداهاتون رو بندازید تو هم، نالهاتون رو بلند کنید. اگه کسی دنبال ریشه عاشورا میگرده، ریشه عاشورا رو باید تو فاطمیه پیدا کنید. ولذا همین روزه منه دیگه. گفت افسوس که یار ضعفا یار ندارد، مولود حرم محرم اسرار ندارد. سوگند به مظلومی تاریخ که تاریخ مظلوم تر از حیدر کرار ندار. روزه من همین جمله است. فیض آماده است و برید سر زبر یه دای لطفه. روزه رو زمین نمونم. گفت بر حاشیه برگ شقایق بنویسی، گل تا به فجار در و دیوار ندارد، بین در و دیوار یه نالم زن. بعضی از بزرگان میگن امام زمان صدا زد، حالا صبح جمعه است و هم به قصد فرج امام زمان در عزای مادر بزرگوارش صدیقه کبران چند مرتبه صاحب مجلس و صدا بزن. یا صاحب زمان، یا صاحب زمان، یا صاحب